آزاده هستیم. جلسه سوم امروز 11 بهمن 1402. قسمت پژوهش‌ها و تعلیفات علمی کتاب ها. استاد لطف کنیم که برامون اگه مقدوره براتون من اسم چند تا کتابتون میارم، لطف کنیم دلیل اینکه اینو نوشتین، خلاصه ای از خود کتاب و اینکه مثلا باز خورده چه جوری بوده، چه نتایجی داشته، داستان این کتاب برام تعریف کنید. نگرش ها و رفتار دانشجویان، تهران، وزارت علوم، تحقیقات فناوری، 1383.
بله. این کتاب نگرش ها و رفتار دانشجویان در واقع یک تحقیقی هست بر اساس یک پژوهش پیمایشی که درباره دانشجویان انجام شد در سال 1382. خب توی دهه 80، اوائل دهه 80، این که اهل علوم اجتماعی کمک کنم به شناخت هرچه بیشتر گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه ایران موضوع مطرحی شده بود در خود دولت هم که اون دوره دولت آقای خاتمی بود، دیدگاهی ایجاد شده بود و هر حال چون به میزانی متناسب با اون روی کرده حالا اصلاح طلبانه‌ای که در دولتیشون وجود داشت به اقتضاعات حکمرانی در شرایط جدید بیشتر اهمیت میدادم و به همین دلیل یکی از اقتضاعات این آشنایی با جامعه، گروه‌های مختلف اجتماعی، گرایش‌های اونها، دیدگاه‌های اونها، تغییرات و تحولاتی که در دیدگاه‌های اونها رخ میده که خب کمک کنه به این که واقعیت جامعه بهتر شناخته بشه. خب در همه دنیا هم معمول هست که پژوهش‌های پیمایشی انجام میشن و معمولاً هم این پژوهش‌های پیمایشی به صورت در واقع طولی انجام میشن، یعنی در دوره‌های زمانی مختلف که تغییرات و تحولات رو در گروه‌های مختلف اجتماعی نشون بدن. خب دانشجویان هم که از گروه‌های اجتماعی مهم هستند در همه جوامع امروز، به همین دلیل این پیشنهاد به وزارت علوم داده شد که همون زمان یه معاونت فرهنگی اجتماعی هم در وزارتخونه ایجاد شده بود. آقای دکتر خانیکی مسئولیت این معاونت رو به عهده داشتم و یک دفتر مطالعات اجتماعی فرهنگی هم باز در وزارت علوم ایجاد شده بود. خب پیشنهادی داده شد که این کار پیمایش دانشجویان انجام بشه درباره نگرش‌های اونها در همه زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره. و باز پیشنهاد شد که این کار به صورت طولی هم انجام بشه، یعنی مثلا در سال 82 انجام میشه، در یک بازه زمانی دیگه و به صورت متناوب این تکرار بشه. این کار در دنیا بسیار معمول هست. ما بعض خیلی از پژوهش‌های پیمایشی رو داریم که مثلا در انگلستان، در آمریکا، در کشورهای توسعه یافته دنیا که مثلا از دهه 60 شروع کردن و به صورت متناوب انجام شده و امروز که نگاه میکنیم قشنگ یک روندی از تحولات جامعه رو از حیث ارزش‌ها، نگرش‌ها و اینها نشون میده. خب این کار تو ایران هم از سال 1353 شروع شده بود ولی مرتب هی تحولات سیاسی باعث شده بود که تداوم پیدا نکنه. من این پیشنهاد رو دادم، این پیشنهاد مورد استقبال هم قرار گرفت و یک طرح پژوهش پیمایشی درباره دانشجویان دانشگاه‌های دولتی با یک نمونه‌ای که معرف در واقع دانشگاه‌های کشور هم بود از همه دانشگاه‌ها انجام شد. این کتاب در واقع یافته‌های اون پژوهش پیمایشی هست که قرار بود 5 سال بعد هم باز انجام بشه که دیگه خورد به دولت آقای احمدی نژاد. در اون دولت خیلی در واقع اهمیتی به این نوع تحقیقات نمیدادن، متوقف شد، انجام نشد و باز دوباره در بعد از اینکه دولت آقای روحانی اومد، خب باز به هر حال تغییری در دیدگاه مدیران دولتی از حیث به هر حال استفاده از علوم اجتماعی، تکنیک‌های اجتماعی، روش‌های علوم اجتماعی برای شناختن بیشتر جامعه دوباره حالا موضوعیت پیدا کرد. باز دوباره این در سال فکر می‌کنم 1393 دوباره تکرار شد و در واقع یک این دو تا در کنار هم یک تحول دیدگاه‌های دانشجویان رو در همه زمینه‌ها در یک دوره 10 ساله نشون میده و بنابر این بوده که اینها باز تکرار بشه در طول زمان. عرض کردم اینو پژوهش‌های طولی هستن. اون کتاب در واقع حاصل یا یافته‌های اون پژوهش پیمایشی هست.
کتاب چالش‌های دین و مدرنیته، مقالات جامعه شناختی در دینداری و سکولار شدن، تهران طرح 9183. فقط این که این توضیحات این کتابو که دادین، اگر ممکنه در شهر مطالب فوق در مورد چالش دین و مدرنیته و همچنین سازگاری و ناسازگاری دین و دموکراسی هم توضیح بدین برامون.
بله. خب من توی قسمت‌های قبلی هم عرض کردم که یکی از حوزه‌های علایق تحقیقاتی و فکری و مطالعاتی من همون حوزه جامعه شناسی دین بوده. حالا به صورت مشترک دین و مسائل اجتماعی، خب به هر حال جامعه شناسی دین یکی از حوزه‌های اصلی کار من هست. توی همون راستا من مقاله هایی رو نوشته بودم و یه سری مقاله هایی رو هم ترجمه کرده بودم که این کتاب در واقع مجموعه اونهاست، یعنی مجموعه چند مقاله تألیفی و ترجمه ای هست درباره عمدتاً دینداری و سکولار شدن و چالش های دینداری در دوره مدرن. یکی از مقاله هاش مثلا ترجمه ای هست از مقاله ای به نام که نویسندش لاری شاینر هست و اون صحبت میکنه از مفهوم سکولار شدن در پژوهش های اجتماعی، پژوهش های تجربی. مقاله کلاسیک هست، سال دهه 1960 نوشته شده، ولی از اونجایی که در واقع یک بررسی جامعی از همه پژوهش‌های تجربی که در مغرب زمین درباره سکولار شدن بوده اونها رو در بر میگیره و یه دستبندی و مفهوم پردازی میکنه، از این نظر خب برای مخاطبان ایرانی هم میتونست جالب باشه. برای خود من مقاله جالبی بود که خب چون همون موقع بحث این که به هر حال این سکولار شدن یا حالا با ترجمه فارسی عرفی شدن گاهی گفته میشه یا جدایی دین از سیاست گفته شده، ترجمه های مختلفی حالا از این مفهوم مطرح شده یا افول دینداری، حالا از شکل مفاهیم مختلفی برش به کار رفته و تعریف شده. خب این مهم بود برای من از جهت این که این پرسش که جامعه ایران اصولا در مواجهه با این فرایند یا این روند چه وضعیتی داره و اساسا خود این مفهوم چقدر مفهوم جا افتاده‌ای در همه دنیا هست، خب بحث مهمی بود، به همین دلیل من در واقع این مقاله رو ترجمه کردم. مقاله دیگری باز به صورت ترجمه‌ای هست در اون کتاب که با نام برخلاف جریان از پیتر برگر، که در واقع نقد نظریه سکولار شدن هست و بحث از این که اساساً این فرایند سکولار شدن به اون شکلی که جامعه شناسان در دهه 60 70 اوایل 80 فکر می‌کردن که جهان داره میره به سمت فاصله گرفتن از دین و کاهش نقش دین، و یا حتی بعضی به صورت یک کمی افراطی صحبت از این که دیگه دین هیچ آینده‌ای در مثلا جهان مدرن نداره و از اینجور بحث‌ها مطرح می‌کردن تحت عنوان نظریه سکولار شدن. برگر که خودش از نظریه پردازان همین دیدگاه بوده در دهه 60 و 70 میلادی، میاد این نظریه رو نقد میکنه و میگه ما اشتباه کردیم، جهان امروز اونطوری که فکر میکردیم در واقع از دین فاصله نگرفته، دین امروز مثلا همونقدر اهمیت داره برای مردم، برای مردم در بسیاری از جوامع، حالا به غیر از استثناهایی که خود او هم ازش صحبت میکنه، که در گذشته داشته و احتمالاً در آینده هم همین خواهد بود. یکی دو تا مقاله ترجمه ای دیگه هم هست باز که مثلا فرض کنین بحث از اون چالشی که بین کلیسا و نهاد سیاست و دولت در لهستان بعد از فروپاشی اتفاق افتاده و نقشی که کلیسا در جنبش حالا رهایی از اون اقتدار سیستم کمونیستی داشته و اثری که باز دوباره کلیسا در آینده جامعه لهستان داشته و چالش هایی که بین تفکر دینی مسیحی و نهاد مسیحیت و نهاد دموکراسی در اون کشور وجود داره. باز اونجا مقال ترجمه ای هست که من اون رو تو اون کتاب آوردم. مقاله دیگه هست درباره مسلمانان در جامعه بریتانیا که خب میدونیم یک اقلیت بزرگی هستن امروز در جامعه انگلستان اون روز و حالا حتی تا امروز، در اینقدر بزرگ هستن که امروز مثلا اینقدر تاثیرگذار بودن و هستن که مثلا امروز شهردار لندن که با رأی مردم انتخاب میشه یک مسلمانه، در واقع اصالتاً پاکستانی و مسلمان هست. و خب اونجا این زیست مسلمانی در یک جامعه سکولار دموکراتیک اروپایی یه چالش هایی داره. اون مقاله این چالش ها رو مورد بحث قرار داده. در کنارش چون همیشه سکولار شدن با بحث دینداری هم همراه هست، یعنی در واقع وقتی میگیم سکولار شدن بلافاصله ارتباط پیدا میکنه با دین و دینداری. خب من در دوره دکترا چون موضوع کارم به بحث دینداری مربوط بود و اینکه مثلا دینداری چگونه سنجیده میشه، اساسا قابل سنجش هست یا نیست، هم یه بحثی راجع به مدل‌های سنجش دینداری رو در واقع تدوین کردم در مقاله‌ای، و همین که در کار خودم این رو در ارتباط با جمعیت دانش آموزی به کار برده بودم که بر اساس یافته‌های اون موقع مقاله دیگری رو که منتشر کرده بودم تو این کتاب هم باز اومده با نام همین در واقع دینداری نوجوانان تهرانی یا دانش آموزان تهرانی و دلالت‌های اون برای نظریه سکولار شدن، که بر اساس اون یافته ها من این بحث رو مطرح کردم که این یافته های تجربی چه دلالتی برای سکولار شدن در جامعه ایران داره، که بر اساس اون یافته ها که مربوط به اواخر دهه 70 هست من نتیجه گیری کردم که انگار که دین در جامعه ایران داره میره به سمت هرچه بیشتر خصوصی شدن در بین نوجوانان، چون جمعیت اون جمعیت بود. و حالا اگر خصوصی تر شدن دین رو یک جلوه‌ای از حال سکولار شدن جامعه ببینیم و بگیریم، انگار نشانه هایی از اینکه این فرایند داره اتفاق میفته رو ما در اون داده های تجربی برآمده از جمعیت دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران میتونیم ببینیم، که خب نظری بود که به نظرم اون رویدادهای بعدی تا حد زیادی این رو هم تایید کرد. به هر حال اون کتاب مجموعه این مقاله ها چون بحث چالش های زیست دیندارانه در جهان مدرن هست، چه در اروپا و چه در حال جامعه ایران بر اساس اون بحثی که من کردم، به هم داریم عنوان کلی چالش های دین و مدرنیته رو براش انتخاب کردم و حالا عنوان فرعی در واقع مباحثی جامعه شناختی درباره دینداری و سکولار شدن، که خب این کتاب مورد توجه قرار گرفت به طوری که مثلا به چاپ دوم رسید در فاصله 2 سال و سال 85 دوباره در واقع همون طرح نو کتاب رو چاپ کرد. الان هم نایاب شده به من. حالا بعضی وقتا بعضی از افراد میگن که مثلا این کتاب رو چگونه میشه پیدا کرد، ولی خبردار شدم که انگار نسخه الکترونیکش هم توی فضای مجازی دیگه الان رفته و انگار که دیگه در دسترس همه به این ترتیب هست. آره، اینم داستان این کتاب بود و در واقع موضوعی هست که هنوزم دغدغه فکری من هست و برخی از کارهای بعدی رو هم من توی همین زمین و چارچوب ادامه دادم.
بسیار ممنون. کتاب زنان و زندگی شهری.
بله.
ببخشید. این کتتون از پشت یه ذره بکشید که صاف بشه. این رسمتش رو میگم.
خوبه. بله. ادامه دیم یا؟ حالا قبل از اینکه وارد این بحث کتاب بعدی بشیم، چون پرسشی راجع به خود چالش دین و مدرنیته هم مطرح کردیم و همینطور دین دموکراسی، ببینید این خب بحث مهمی هست. یعنی همینجور که عرض کردم، مثلا نظریه سکولار شدن که یه نظریه غالب هم بود در دهه 60-70-80 میلادی و بعد به تدریج حالا مورد نقد قرار گرفت و امروز حالا بحث‌های جدی دربارش مطرح است و پرسش‌هایی، حرفش این بود که انگار که با مدرن شدن دین به تدریج دیگه از صفحه روزگار حذف میشه، محو میشه. یه تصوری مبنی بر این که دین مجموعه ای از باورهایی هست که تناسبی با علم نداره و امروز علم اومده و همه پاسخها و پاسخهای پرسشهای جدی ما درباره جهان، هستی، نحوه کارش و غیره رو میده و در نتیجه دین هیچ آینده‌ای نخواهد داشت. چنین نگاهی نگاه غالب بود. البته همون زمان‌ها برخی از جامعه شناسان و حتی انسان شناسان بحث می‌کردند که دین یک مجموعه ای از کارکردهای عاطفی و کارکردهایی در ارتباط با پرسش‌های فلسفی جدی ذهن بشر داره، مثل اینکه مثلا نهایت عالم چه هست، با مرگ چه اتفاقی قرار خواهد بیفته، ما اصلا برای چی توی این جهان اومدیم. این پرسش‌های فلسفی جدی هست که علم به اینها پاسخی نمیده، یا به تعبیری اساساً ابزارهای علمی ساخته نشدن که به این پرسش‌ها پاسخ بدن و در نتیجه دین باز یه سری کارکردهای عاطفی داره که اون تجربه‌های آزاردهنده‌ای که در جهان مدرن هم از بین نرفته و نخواهد رفت، او رو برای انسان‌ها قابل تحمل‌تر، قابل پذیرش‌تر می‌کنه و یه معنایی به زندگی میده که اون معنا زندگی رو برای خیلی‌ها ممکنه قابل تحمل‌تر و راحت‌تر کنه. خب این کارکردها خیلی جدی گرفته نمی‌شد و انگار مثلا تصور می‌کردن دین اومده فقط پاسخ بده به یه سری پرسش‌های شناختی که مثلا چرا زلزله میشه، چرا نمیدونم طلوع و غروب خورشید به چه ترتیب انجام میشه، در حالی که اینا پاسخهای علمی و شناختی هست و به درستی هم نباید انتظار داشت که دین به این پرسش ها جواب بده، علم باید به اینها جواب بده. اما اون دغدغه های جدی فلسفی صرف نظر از اینکه اون پاسخ ها که دین میده درست باشن یا نباشن، اونجا اساسا کار کردی بودنشون برای اون انسانی که داره به سمت اون پاسخ ها میره اهمیت پیدا میکنه و اون کارکردها هنوز امروز هم تو جامعه موضوعیت دارن. و همین دلیل علی رغم این که مثلا جامعه بسیار از جهت علمی پیشرفت کرده، یا جامعه مثل آمریکا مثلا از جهت علمی بسیار جامعه پیشرفته ای هست و برخی از کشورهای اروپایی، ولی باز میبینیم هنوز اون دین برای کسانی انگار که پاسخهای قانع کننده میده. و به هر حال اونطوری که نظریه سکولار شدن پیش بینی میکرد که جهان مدرن جهان هست که در اون مرگ خدایان اتفاق میفته، اون اتفاق نیفتاده. خب جامعه شناسان با این نگاه در اون نظریه سکولار شدن بازبینی کردن. ولی خب به هر حال بحث دین و مدرنیته همیشه یک بحث چالش برانگیزی بوده و در این هم البته تردیدی نمیشه داشت که دین در جهان مدرن علی‌رغم اینکه اون کارکردهای اصلی در واقع دینی رو برای اون آرامش عاطفی و غیره خواهد داشت، اما به لحاظ اون نظام فکری و صورتبندی عقلانی با اون چیزی که در جهان سنتی بوده حتما تفاوتهایی خواهد داشت. و به همین دلیل برخی از در واقع سکولار شدن دین یا عقلانی تر شدن دین هم صحبت کردم. خب بحث پردامنه ای هست و توی این مجال کوتاه هم نمیشه بهش پرداخت، اما دغدغه جدی در واقع حالا پروژه فکری من بوده و مسئله مهمی برای همه کسانی که هم به هر حال یک تجربه دینی دارن یا سابقه دینی دارن یا نه در یک جامعه دینی دارن زندگی میکنن و بالاخره باید با این پدیده با تحلیل‌های واقع بینانه به درست بتونن به یک فهم مثلا کارآمد برسن. اما بحث دین دموکراسی هم باز همینطوره. اون یکی از مقاله‌ای که عرض کردم تو اون کتاب هست همین بحث دین دموکراسی هست و چالش کلیسای کاتولیک و استقرار نهادهای دموکراتیک در جامعه لهستان. اما این پرسش همه سنت‌های دینی هست، اینکه چطور مثلا دین با دموکراسی میتونه سازگار بشه، اصلا آیا اینها سازگار هستن یا نیستن. یا خب در واقع دو تا نظر یا میشه گفت حالا سه تا نظر هست. یک نظر این هستش که دین و دموکراسی هیچ تناسب سازگاری با هم ندارن. کسانی که دین رو ذاتی براش یه ذات ثابت مشخصی در نظر میگیرن و او رو در واقع ادراک سنتی از دین رو مساوی با دین میدونن، همواره مساوی با دین میدونن، که خب هم در بین خود دینداران هستن کسانی که اینطوری نگاه میکنن، هم در بین کسانی که منتقد دین هستن که اینطوری نگاه میکنن. نگاه دیگری که وجود داره و به نظر من واقع بینانه تر هست اینه که همه ادیان در واقع در یک به صورت تاریخی باید بهشون نگاه بشه و در واقع پیروان اون دین در شرایط تاریخی متفاوت تفسیرهای متفاوتی از اونها ارائه کردن و به همین دلیل ما با تنوع دینداری ها روبرو هستیم. یعنی مثلا فرض کنین در همین جامعه ایران اگه در نظر بگیرین، خب از یک یا در جهان اسلام فرق نمیکنه، حالا به طور خاص من درباره جامعه ایران دارم صحبت میکنم، از یک زمانی بحث اسلام سیاسی مطرح شد. یعنی اسلامی که می اومد و بحث می کرد از اینکه مثلا ما به عنوان مسلمانان نباید نسبت به آنچه که در عالم سیاست و در جامعهمون میگذاره بیتفاوت باشیم و بگیم ما داریم حالا کار دینی خودمون رو کنیم، سیاست هم برای اهل سیاست. و این بحث مطرح شد که نه، دینداران، مسلمانان یه مسئولیت سیاسی اجتماعی هم دارن. به این معنا اینو میشه اسمش رو گذاشت اسلام سیاسی، یعنی اسلامی که میخواد مسلمان‌ها رو به کنشگری سیاسی هم بر اساس اون حالا وظیفه دینی وارد کنه. اما شما وقتی از این اسلام سیاسی دارین صحبت میکنی، یه خطایی که برخی از به خصوص کسانی که دین ستیز هستن یا ناآشنا با سنت‌های دینی به طور دقیق هستن، اینه که همه این اسلام سیاسی رو یک پارچه میبینه و حکمی که دربارش میکنه اینه که این ضد دموکراسیه، این ضد توسعه هست، این نمیتونه مثلا با دموکراسی سازگار باشه. در حالی که شما وقتی که میایم اسلام سیاسی رو واردش میشیم، میبینیم مثلا در اسلام سیاسی شما سنت فکری، حالا از مشروطیت شروع کنید، شیخ فضل الله نوری رو داری که خب اساساً بنیادگرا هست و هیچ در واقع تطابقی یا حالا همزیستی انگار نمیتونه با همه ظواهر یا همه اون فرایندهای جهان مدرن و پدیده‌های مدرن داشته باشه، از جمله دموکراسی. و در کنارش علمای دیگر دارین که میبینین اینا همراه مشروط خواهان هستن و تفسیری از دین ارائه میکنن که بر اساس اون تفسیر مشروطیت یک پدیده غیر دینی دیگه تلقی نمیشه، حالا از علامه نائینی بگیرین تا آخوند خراسانی بگیرین تا بهبهانی بگیرین، اینا به هر حال اونا متدینان هستن. شما دو نوع دین داری میان جلوتر اسلام سیاسی نواب صفوی و فدائیان اسلام رو دارین که انگار تداوم همون دیدگاه مثلا شیخ فضل الله نوریه، در کنارش شما مثلا اسلام سیاسی مهندس بازرگان رو داریم و باز حالا کسانی در بین علما مثلا آقای مطهری، آقای بهشتی و اینها که اونا وقتی اسلام سیاسیشون مطرح میشه ناسازگاری بین دموکراسی رو شما درش نمیبینی. یعنی مهندس بازرگان با انگیزه مسلمانی وارد کنشگری سیاسی میشه، ولی به تمام معنا اسلامش با لیبرال دموکراسی سازگاره، شریعتی اسلامش با سوسیال دموکراسی در واقع. خب میگم اسلام سیاسی رو یک مقوله یک پارچه دیدن خطایی هست که بخصوص برخی از پژوهشگران غربی انجام میدن و برخی از کسانی که البته در جامعه ایران عمدتاً انگیزه های دین ستیزانه، در حالی که شما به عنوان یک محقق باید توجه کنید به اینکه این یک طیفی هست. و وقتی میخوایم بگیم آیا دین با دموکراسی سازگار هست، باید بگیم که کدام دین؟ دین شیخ فضل الله نوری یا دین مثلا علامه نائینی، دین مثلا مهندس بازرگان و مطهری و بهشتی یا دین مثلا نواب صفوی؟ و خب نظام‌های فکری اینها اون موقع بعد میتونه سازگار یا ناسازگار باشه. و همین دلیل به نظرم این بحث هنوز یکی از بحث‌های مهم و جدیه حتی امروز جامعه ما هست. و شرایطی که ما داریم، دموکراسی یک ارزش جهانی پذیرفته شده عام هست و دیندارانی میتونن در جهان مدرن به دین ورزی خودشون بدون ایجاد مشکل برای جامعه ادامه بدن که دینداریشون یا حالا تفسیرشون از دین به گونه ای باشه که با دموکراسی در تعارض نباشه. و هستن چنین دیندارانی و احتمالاً این رویکرد یا این دیدگاه یا این نوع از اسلام سیاسی اگه اسمش رو بگذاریم بحث و گستردگی بیشتری هم پیدا خواهد کرد. اما بریم سراغ اون کتاب زنان و زندگی شهری. این کتاب زنان و زندگی شهری در واقع یه پروژه‌ای بود که در یک دوره شهرداری تهران فکر کنم اواخر دهه 80 بود دفتر مطالعات زنانی دایر شده بود در شهرداری تهران. اون زمان آقای قالیباف شهردار بود و باز تا اونجایی که اگه اشتباه نکنم خانم ایشون که جامعه شناسی هم خونده بود مثلا مسئول اون دفتر بود، دفتر مطالعات زنان. انجمن جامعه شناسی ایران که شادروان قانعی راد اون زمان مسئولیت ریاستش رو به عهده داشت، در واقع یک حالا پروژه‌ای رو با شهرداری تهران با همون دفتر مطالعات زنان گرفته بودن و قرار شده بود کار کنن روی همین موضوع زنان و زندگی شهری. مدیر علمی اون پروژه شادروان قانعی راد بود، اما این پروژه به این ترتیب بود که در واقع چندین مبحث رو در ارتباط با زنان قرار شد که جامعه شناسان و کسان دیگری که در حوزه علوم اجتماعی هستند مطالعه و تحقیق و کار کنم و حالا تبدیل شد به یک مجموعه پنج جلدی، پنج کتاب با عنوان کلی زنان و زندگی شهری. باز حالا هر کدوم از اونها به یک موضوع خاص می پرداخت، مثلا زنان و حقوق شهروندی، زنان و مشارکت سیاسی اجتماعی، حالا پنج تا موضوع بود. یکی از اونها زنان و مسائل اجتماعی بود، یعنی مسائل اجتماعی که در واقع از منظر جنسیتی اهمیت پیدا میکنه یا مسائل اجتماعی که عمومی هست، مثلا مثل اعتیاد، مثل نمیدونم مسائل یا حالا اون تنش‌های خانوادگی و غیره، اما نحوهی که بر زندگی زنان اثر میگذاره یا مثلا حالا صورت خاص زنانه اون. هم بحث اعتیاد خب یه مشکل اجتماعی بسیاری از جوامع و از جمله در جامعه ایران بسیار گسترده هست، اما اعتیاد زنان یعنی این یه صورت خاصی داره و مسائل خاصی داره، مواجهه با او متفاوت هست، اون الگوهایی که هست الگوهای عمدتا مردانه هست و کمتر مسائل زنان دیده شده و غیره. اون مجموعه ای که اون کتابی که در واقع به عنوان زنان و مسائل اجتماعی بود، من مدیر علمیش بودم، حالا ادیتور یا ویراستار علمیش بودم و در اون کتاب اون مقاله مفصل مقدماتیش و اون مقاله آخرش که مقاله نهایی و جمع‌بندیش بود رو نوشتم و همکاران دیگری درباره موضوعات مختلف مجموعاً فکر می‌کنم 5-6 تا مقاله بود که به طور خاص به مسائل اجتماعی زنان پرداخته و اون یکی از اون مجموعه کتاب‌های زنان و زندگی شهری است.
بسیار ممنون. استاد شما حالا در مورد مواد مخدر صحبت کردیم. حدود 20 تا مقاله اصلا در مورد مواد مخدر داریم. بفرمایید اهمیت و ضرورت این تعداد مقاله چه بوده؟ و آیا بر اساس سفارش مثلا دستگاه بوده یا خودتون اقدام کردین یا علاقه من بودین؟
بله. خب اینم که در واقع حالا یه تاریخ هم فردی هم در واقع حالا اجتماعی داره در ارتباط با شرایط جامعه ایران. در همون دوره‌ای که صحبت کردم، دهه دوره اصلاحات، خب توی خیلی از زمینه‌ها یه تغییراتی داشت رخ میداد. خب مثلا فرض کن اونایی که اهل مطبوعات بودن میدونن که مثلا اون دوره مثلا تبدیل شده به یا مطرح شده به عنوان دوره‌ای که اصلا یه رشد در واقع مطبوعات مستقل به تدریج اتفاق افتاد و بعضش به عنوان مثلا بهار مطبوعات یاد میکنم، هرچند که هم باز حالا با مشکلاتی هم روبرو میشد به خاطر اون که به هر حال اون جریان محافظه‌کار و اصولگرا منابعی از قدرت رو در اختیار داشته همواره و همیشه مشکلاتی رو ایجاد می‌کرده و محدودیت‌های رو توی خیلی از زمینه‌های تفاوت تغییر رویکردهایی در رویه‌های حکمرانی داشت اتفاق می‌افتاد. یکی از اونها در حوزه مواد مخدر بود. خب جامعه ایران جامعه بودی که از گذشته درگیر موضوع مواد مخدر بوده، بگیم از عصر صفویه به این طرف ما مثلا اسناد و شواهدی داریم که مثلا این موضوع مطرحی برای جامعه و حاکمان بوده. دوره رضا شاه، دوره باز قبل از انقلاب، یکی از مسائل اصلی و جدی جامعه بحث مواد مخدر و اعتیاد بوده و بعد از انقلاب هم این داستان ادامه داشته تا به امروز. بعد از انقلاب یه رویکردی حاکم شده بود و اون رویکرد به تعبیری توی بحث‌های مربوط به مطالعات اعتیاد گفته میشه رویکرد کنترل عرضه و کارش هم کار فقط نظامی امنیتی پلیسی و این هاست. میگفت آقا ما اجازه نمیدیم مواد مخدر برسه وارد جامعه بشه، جلوی عرضش رو میگیریم. خب وقتی نباشه دیگه نیست دیگه و اینجوری میشد مبارزه با مواد مخدر ختم شده بود یا منحصر شده بود به مبارزه با عرضه مواد مخدر و همین دلیل قوانین مربوط به مثلا اعدام کسانی که یه مقدار بیشتر مواد مخدر داشتن، کنترل مرزها، گشت‌های نمیدونم جاده‌ها و غیره، اینا خب خیلی بود، اصلا تمرکز شده بود بر کنترل عرضه و اعتیاد به عنوان جرم هم تلقی می‌شد، این جرم انکاری اعتیاد. حتی مثلا یه فرصتی مثلا به معتادا رو می‌گرفتن و یه فرصت بهشون می‌دادن، می‌گفتن تا فلان تاریخ اگه ترک نکنی مثلا عرض کنم که مثلا اخراج میشین یا مجازات میشین. خب این سیاست غالب بود، حتی درمان رو هم تعطیل کرده بودن، گفتن مواد نرسه آدم ها دیگه بودش. اگه درمان هم بود همین کمپ هایی که آدم ها رو ببرند باز به سری پلیس اداره میشد و توی شرایط سختی بگذارنشون که اینا مجبور بشن ترک کنن بعد بیان بیرون و غیره. خب این سیاست موفقی نبود، یعنی گزارش های همون اواخر دهه 70 ستاد مبارزه با مواد مخدر منتشر میکرد که با توی این مسیر چقدر آدم کشته شدن، حالا قربانی داشتیم هم از نیروهای نظامی انتظامی امنیتی هم از کسانی که به عنوان قاچاقچی و اینها اعدام میشدن و بعد خانواده های اینا چه مشکلاتی دارن و غیره. از اون طرف هم این مواد هم بود و اعتیاد هم کمتر که نشده بود بیشتر شده بود. به تدریج خب این رویکرد مطرح شد که خب انگار تو دنیا چیکار دارم میکنم. بعد اون بحث رویکردهای کنترل تقاضا مطرح شد، به پیشگیری و کنترل تقاضا مطرح شد و یه همکاری های بین المللی شکل گرفت. یعنی سازمان ملل یه بخشی داره به نام UNDCP که حالا خلاصش میشه اون بخش کنترل مواد مخدر و جرم و اینها. یه همکاری های بین المللی بین ایران و سازمان ملل و کشورهای دیگه شکل گرفت و این بحث انتقال تجربه ها و آموختن از تجربه های اینها و اینجور بحث ها و خلاصه این بحث انگار این شده بود که در یک حال همکاری بین وزارت علوم، ستاد مبارزه با مواد مخدر، حالا از طریق وزارت علوم یه تعدادی از دانشگاهیان ایران مثلا برم و یه دوره‌ای رو که سازمان ملل در کشور انگلستان، همون UNDCP در کشور انگلستان برگزار می‌کرد ببینم و اونجا آشنا بشم با مثلا بحث‌های تازه‌تر علمی درباره مبارزه با مواد مخدر. حالا یکی از قرار شد ترکیبی از حالا جامعه شناس، روانشناس، پزشک و حالا این روان پزشک و اینها باشم. یه امتحانی افرادی معرفی شدن از طریق وزارت علوم امتحان که منم یکی حالا از اونها بودم، تقریبا دو سه سالی میشد که از انگلستان برگشته بودم و درسم تمام شده بود و مشغول کار بودم در دانشگاه و چند نفر دیگه. یه امتحان زبانی برگزار شد که حالا کسانی که یه بسندگی کافی از نظر زبان انگلیسی داشته باشن بتونن برن توی اون دوره و پنج نفر انتخاب شدن که منم یکی از اونها بودم. یه دوره سه ماهه ما رفتیم انگلیس و این توی حوزه‌های مختلف مربوط به همون سیاست‌های کنترل مبارزه با مواد مخدر، اثر بخشی اونها، روش‌های نمی‌دونم اساساً شیوع شناسی، برآورد شیوع و مصرف و چیزای اینچنینی. انواع اقسام بحث‌های علمی مربوط به پیشگیری و درمان و همینطور شناختن جامعه و شرایط جامعه از حیث اعتیاد، شیوع اعتیاد و غیره. خب اون دوره رو که من رفتم و برگشتم طبیعتاً دیگه یکی از حالا موضوعاتی که درگیرش بودم موضوع مواد مخدر و اعتیاد بود. البته من با توجه به رشتم و با توجه به حالا کارهای پیمایشی که قبلاً هم انجام میدادم و حالا توی دوره های تحصیلم و اینا هم یاد گرفته بودم، تمرکز کارم بیشتر روی همون روی بحث‌های روش شناسی بود و بحث‌های مربوط به مثلا کنترل تقاضا، پیشگیری و غیره. بعد از اون باز حالا پیشنهاد طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر رو به وزارت علوم دادم در بین دانشجویان که اون هم باز یه سابقه ای داشت چون دولت خاتمی بود و این جریانای اصولگرا و اینها به خصوص مثلا مثل روزنامه‌های کیهان اینا خیلی فضا سازی های منفی علیه این دولت را مینداختن، از جمله علیه دانشگاه ها، چون با سیاست های دولت در دانشگاه که حالا نظرش این بود مثلا نیروهای نظامی وارد دانشگاه نشن، نیروهای امنیتی کمتر درگیر مسائل دانشگاه بشن، یه مقدار آزادی‌های فردی بیشتری توی دانشگاه و برای دانشجو ایجاد بشه، چون این دیدگاه‌ها رو داشتن و اونا نمی‌پسندیدن، یه فضاسازی‌های منفی از این که مثلا تو دانشگاه‌ها چه خبره و اینا را انداخته بودن، از جمله این که مثلا دیگه با این سیاست‌ها دانشجو همه رفتن به سمت مواد مخدر، دانشگاه‌ها شده مثلا شیرکش خونه. من یادم هست حتی مثلا کیهان یک کاریکاتوری رو اون زمان منتشر کرد، دولت یه لایحه‌ای رو داده بود به در واقع مجلس که بر اساس او ورود نیروهای نظامی و انتظامی و اینها به دانشگاه ممنوع بشه مگر با اجازه حالا مسئولان دانشگاه. خب این موضوع مهمی بود برای استقلال دانشگاه، دور شدن دانشگاه از این فضاهای کنترل امنیتی و غیره و اونا به شدت باش مخالف بودن. در مخالفت با این لایحه من خاطرم هست که تو اون کاریکاتور این نرده‌های دانشگاه تهران رو نشون میداد، اون طرفش یه دانشجو مثلا یکی یه منقلی گذاشته یکی فلان انگار که مثلا اینجا از این خبراست و اون طرف هم یه مثلا مأمور نیروی انتظامی وایستاده بود میگه ما که نمیتونیم کاری بکنیم. یعنی موضوع رو میوردن به این سر، یه فضاسازی که اصلا دانشجو اعتیاد درشون بیداد میکنه خوابگاه شده شیرکش خونه، از اینجور حرفا. من پیشنهاد این طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان رو دادم که ما با یه متد علمی بیایم ببینیم واقعا چه خبره، چقدر. البته اینکه واقعا هم بود، یعنی بوده، امروز هم هست مواردی از مصرف و اعتیاد و اینا همه رو ما در بین دانشجو مثل بقیه جامعه داریم، ولی ببینیم چقدر، آیا بیشتر از مثلا بقیه جامعه هست، کمتر هست. و بعد پژوهش های ما بر اساس هم طرح شیوع شناسی انجام شد با یک پیمایشی در همه دانشگاه کشور که نتایج خیلی قابل توجهی داشت و هم با آمارهایی که در ارتباط با مثلا مراجعه برای درمان، چون اونم باز یه آمارهایی وجود داشت، آمارهایی که مثلا خود حراسه تو اینها از دستگیری ها و اینها میدادن. همه اینها رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا مسئله مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان از هم سنها و هم گنان غیر دانشجوشون کمتره از جامعه، و این فضاسازی های منفی همش فضاسازی های عمدتاً برای بهره برداری سیاسی بود. این هم اتفاقا یکی از طرحهایی شد که قرار شد به صورت روندی و طولی انجام بشه که بعدها هم انجام شد. البته من دیگه انجام ندادم، دیگران انجام دادم، ولی اون اولین طرح شیوع مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان بود که فکر کنم سال 83 انجام شد. و بعد خب معمولا میدونین دیگه، مثلا توی کارهای دانشگاهی اینطوریه که استادانی که پروژه های مطالعاتی و پژوهشی خاصی دارن، بعد این پروژه ها رو در ارتباط با هدایت کارهای دانشجویی هم دنبال میکنن. یعنی مثلا دانشجویانی که پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتراشون رو میخواستن بنویسن، حالا یا اگه شخصاً علاقه من بودن یا با مثلا میخواستن با من کار کنن، بخشی از اونها رو باز چون یکی از علاقه من توی اون دوره، الان دیگه حتی از اون فاصله گرفتم، یعنی در واقع 10 سالی هست که دیگه خیلی تو این زمینه درگیر نیستم، ولی در اون دوره دهه 80 و اوائل 90 برخی از دانشجویانی که من راهنمایی کردم کاراشون در حوزه مواد مخدر بود و اعتیاد، و اون مقاله هایی که میبینین که حالا منم هستم در واقع بیشتر کارهایی هستش که من راهنماشون بودم و در واقع با راهنمایی من انجام شده. یکی از اونها مثلا اون برساخت اجتماعی اعتیاد مواد مخدر، اون به نظرم که از کارهای درخشانه که نشون میده که توی کرمان منطقه رودبار جنوب یا کهنوج انجام شده و نشون میده که اساساً این اعتیاد چگونه به صورت اجتماعی، خود مواد مخدر اساساً چگونه به صورت اجتماعی برساخته میشه. همه این کارها نشون میده که توی تاریخ ما، توی فرهنگ ما، مصرف مواد مخدر یک ریشه های فرهنگی داره. و چون میدونیم که مثلا تا حالا شاید هنوزم بعضی به تازگی از مراجع و فقها صحبت از حرمت میکنن، ولی به صورت سنتی در فقه ما مثلا مصرف تریاک حرام نبوده، و برخی این تحلیل رو دارن که این اساسا به نوعی جایگزینه در واقع مشروبات الکلی بوده که توی فرهنگ و فقه اسلامی به صراحتاً ممنوع شده. یعنی اون انگار سرخوشی که بخشی از حال جامعه به هر دلیلی نیاز داشتن، اگه در فرهنگ اروپایی با مثلا مصرف الکل تأمین می شده، توی فرهنگ مسلمانی از طریق مصرف تریاک انگار این جایگزین اون بوده. خب این نشون میده که یه ریشه جدی فرهنگی و تاریخی داره. من البته تو این زمینه دو تا خاطره هم دارم که حالا شاید دیگه برای مصاحب جالب نباشه، بعد از مصاحبه به شما میگم که دو تا خیلی خاطره جالبه که نشون میده چقدر این عزیزت فرهنگی و اجتماعی مصرف مواد مخدر تریاک، حالا وقتی صحبت از مواد مخدر میکنم مواد مخدر جدید نه، چون تا امروز هم هنوز صورت غالب مصرف توی جامعه بزرگ ایران همون تریاک هست، هرچند که داره سهمش کمتر میشه. خب این ریشه های جدی داره. از اون طرف حالا ما هم مرز مثلا افغانستان هستیم، اونجا هم علارغم میگه جامعه مسلمانه، ولی به راحتی این مسلمانان بسیار معتقد تولید میکنن، میخرن، میفروشن، انگار برایشون هیچ حرمتی نداره. خب ریشه‌های جدی تاریخی داره. به همین دلیل توی این جامعه اساساً مبارزه با مواد مخدر به خصوص، حتی همه جا اینطوری هست، به طور خاص باید به نوعی متمرکز بشه رو کنترل تقاضا نه کنترل عرضه، که همواره ناموفق بوده و فقط کار نیروهای امنیتی و نظامی و غیره بوده. آره این بحثا به همین دلیل، به خاطر اون که خیلی هم اتفاقی بود، یعنی من خیلی اتفاقی وارد اون دوره شدم و رفتم و این شد جزء، چون به حوزه مسائل اجتماعی هم تو حوزه کاریم بود، عرض کردم دو تا حوزه دین و مسائل اجتماعی حوزه کاری من بوده تا از ابتدا تا به امروز. و خب چون درگیر این موضوع شدم، خیلی از کارهایی رو هم که هدایت کردم اون عنوان راه پایان نامه و غیره تو این زمینه بود.
اصلا حالا مخاطراتتون اگه فکر میکنیم میتونه جالب باشه ما ضبط هم بکنیم خوبه، ولی باز خودتون هر دو تصمیم میگیرین. و اینکه در مورد آموزش دو ماهه کاهش تقاضای مواد مخدر اگه ممکنه یکم برامون توضیح بدیم، مواد آموزشی شرکت
کنندگان این همون دوره بود که عرض کردم، یعنی همون دوره بود که انتخاب کردم و ما رفتیم اونجا، تمرکزش روی کاهش تقاضا بود، یعنی درمان و کاهش تقاضا. و کسانی که شرکت کردن 5 نفر بودیم، من بودم که جامعه شناس بودم، آقای اگه بخوام حالا اسم ببرم، آقای دکتر نارنجی ها پزشک بود که هنوزم تو این زمینه فعال هستن و دارن کار میکنن، آقای دکتر یاسینی روان پزشک بودن، از یزد بودن، خانومی بودن که الان متاسفانه اسمشون رو به خاطر نمیارم، هر حال 2-3 نفر دیگه هم پزشک، روان پزشک، روان، آقای دکتر تارمیان بودن که روانشناس بودن. ما 5 نفر توی اون دوره رفتیم و اون دوره هم عمدتاً دوره کاهش تقاضا بود. دوره به این ترتیب هم بود که در واقع هم به صورت آموزش‌های کلاسی، هم به صورت بازدیدهای میدانی از تجربه‌هایی که در حالا دنیا بود و به طور خاص چون در کشور انگلیس بود، بازدید هامو از اونجا بود، مثلا در شهر منچستر کاری که انجام شده. مثلا خاطرم هست یکی از طرحایی که اون زمان روش بحث میشد و خیلی هم براشون اهمیت داشت، در واقع طرح ارجاع بود، یعنی میگفتن که در واقع پلیس چیز انگلستان طرحی رو پیشنهاد کرده که بر اساس اون طرح اگر معتادی جرمی مرتکب میشد، چون معمولا معتادان به خاطر اینکه این نیازشون رو تامین کنن گاهی دست به سرقت میزنن غیر و اینا، مثلا سرقت میکرد، خب به خاطر این سرقتش باید میرفت زندان، اگر به جای اینکه بره زندان میفرستادنش دوره در واقع ترک، و میگفتن این طرح موفقی بود. البته دوره ترکی که با همه لوازمش، یعنی ترک چون احتیاط فقط یه وابستگی در واقع زیستی فیزیولوژیک اینها نیست که مثلا آقا سمزدایی میکنیم میاد بیرون تمام شد، یا زیر فشار میگذاریمش بعد مثلا بعد از یه مدتی ترک میکنه میاد بیرون تمام شد، اتفاقا بازگشت خیلی مهم هست، یعنی خیلی ها ترک میکنن اما دوباره بازگشت میکنن، اون حمایت اجتماعی بعد از ترک خیلی مهم است. تو اون دوره هایی که ما میدیدیم اتفاقا رو این خیلی تاکید میشد که معتاد چگونه ترک کنه که بعد از ترک از مجموعه از حمایت ها و ارتباطات اجتماعی برخوردار بشه که باعث بشه این ترکش پایدار باشه، دوباره بر نگرده. این جور تجربه ها رو حالا در میدان میرفتیم میدیدیم، یا برخی از طرحایی که مثلا با عنوان زیانکاهی که به نظر من بسیار هم مهم هست توی همه مسائل اجتماعی از جمله مواد مخدر، تو ایران هم تا حدی بهش توجه شد. ببینید تو طرحهای زیانکاهی باز اونجا خیلی روش نمونه هایی رو دیدیم، به صورت تئوریک خیلی دربارش کار شد و بحث شد و آموزش دیده شد و اینها. به این ترتیب هست که مثلا شما میگین که اعتیاد وجود داره، درست؟ و شما مثلا نمیتونی یه دفعه این رو از بین ببریم به طور کلی، میگین خب برم به سمت طرحهای هارم ریداکشن یا زیانکاهی، به این معنی که من بگم خب حالا من که نمیتونم اعتیاد از بین ببرم فعلا، اون باید توی بلند مدت باید تمهیداتی از بین بره، بیام کاری بکنم که زیانهاش برای جامعه، هم برای خود فرد هم برای جامعه به خصوص کم بشه. مثلا میدونیم اعتیاد اگر افراد معتاد به هروئین و اینها اگر از سرنگ مشترک استفاده کنن، علاوه بر اینکه معتادن مثلا ممکنه بیماری های هپاتیت و ایدز و اینها رو هم بگیرن و این بعد همینجور منتقل بشه به خانوادهشون و غیره و بعد جامعه درگیر بشه. خب من بیام به این معتاد بگم خب تا زمانی که ترک نکردی سرنگ بهت میدم، یک بار خودت مصرف کن دیگه، این سرنگ مشترک استفاده نشه. طرحایی رو مثلا جایی رو ما رفتیم دیدیم که مثلا ما از عمدتاً هم بنیادهای نیکوکاری با حمایت دولت می اومدن، مثلا پکیجای همین سرنگ و فلان اینا میدادن به معتادا و بعد اینا مصرف شده می آوردن و مثلا حالا دوباره تحویل می گرفتن. این در یک نگاه خیلی مثلا سنتی شما میگی من دارم به این کمک میکنم، ولی در یک نگاه بلندتر شما دارید جلوی، چون این کار رو نکنی اون میره مشترک استفاده میکنه، بعد جامعه شما درگیر مثلا هپاتیت و ایدز و اینها میشه، دارید جلوی اون رو میگیری. اینو میگن هارم ریداکشن، کاهش زیان. طرحهای کاهش زیان توی برخی از مسائل اجتماعی خیلی طرحهای با اهمیتی هست. یا مثلا ممکن توی پدیده تنفروشی شما بگی من مثلا نمیتونم فعلا جلوشو بگیرم، ولی بیام کاری بکنم که مثلا از این طریق مثلا اید توی جامعه اشاعه پیدا نکنه. خب این یه کاری دیگه، به هر حال این کاهش زیانه، موضوع رو از بین نبرده، اما جلوی زیانهای خیلی زیاد او رو و درگیر کردن جامعه رو گرفته. مدیریت واقع بینانه برخی از مسائل اجتماعی ایجاب میکنه که حکومت‌ها، دولت‌ها، مدیران شهری به سمت این طرح‌های کاهش زیان هم برن، تا مادامی که هنوز مسئله رو به طور کلی و مؤثر نتونستن حل کنن. روی این دوره‌ها این جور بحث‌ها بود و بعد اینا البته تو ایران هم اومد و اساس همین آموزش‌ها من خاطرم هست به یه نقطه‌ای رسیده بودن که اون طرح کنترل عرضه خیلی هایی که میگفتن واقعا نمیتونه کار کنه، تا آقا شما در زندان هاتون که کنترل شده ترین جاهای دیگه مکانهای ممکن هست مواد مخدر وارد میشه و میشد و مصرف میکردن و سرنگای مشترک هم اون موقع استفاده میکردن، چون اونجا دیگه دستشون اینقدر باز نبود. یا از اینطور بعد این بحث رو یه مدتی وزارت بهداشت با همکاری سازمان زندان‌ها به طور جدی همین طرح هارم ریداکشن رو یا کاهش زیان رو دنبال کردن که مثلا تو زندان به مصرف کننده ها سرنگ بدن که مشترک نباشه، چون اینا مشترک استفاده می‌کردن مبتلا می‌شدن، بعد می‌اومدن مرخصی بیرون از طریق مثلا ارتباط جنسی و همسرشون هم منتقل می‌کردن و دو جامعه توی فرآیندی درگیر میشد. خب این یه طرحیه که واقع بینانه هست و جلوی زیانهای بیشتر رو به صورت مرحله‌ای میگیره. به هر حال اون دوره بیشتر محتواش کنترل عرضه و درمان و کاهش تقاضا و روش‌های برآورد شیوع مصرف بود که من خودم روی این قسمت سومش بیشتر کار کردم، روش‌های شیوع مصرف. یه دو تا مقاله هم منتشر کردم که مثلا شاید بشه گفت جز اولین مقاله هایی هست که درباره همین شیوع شناسی در ایران نوشته شد و منتشر شد.
در مورد همایش‌های ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر اگه
حالا این همایشی که من خیلی درش نقش نداشتم راجع به این مواد مخدر، من حالا به تناسب همین که روی این موضوعات کار میکردم گاهی درش مقاله هایی ارائه کردم. این همایش ها رو بیشتر دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی اینها برگزار میکردم. آقای دکتر جغتایی یادم هست مثلا یکی دو بار دبیر علمی این همایش ها بوده. همایش های بزرگی بود که چون موضوع مواد مخدر موضوع مهمی بود به صورت منظم برگزار می شد و من هم در اونها گاهی مقاله های ارائه کردم. در سازماندهیش نقشی نداشتم که بتونم حرف خاصی بزنم.
کتابتون گفتین مقالات زیادی داریم. بله. سر من چندش به نظرم جالب من گفتم که بگم در مورد توضیح بدیم. این روند تحول جرم زنان در دهه اخیر.
بله. ببینین موضوع زنان یکی از موضوعات حالا باز خاصی بوده که من در واقع بهش علاقه داشتم و حوزه پژوهش و مطالعه هم بوده. حتی تو دوره دکترا یه زمانی داشتم فکر میکردم راجع به این که اساسا تز دکترام رو به حالا مسئله ای از مسائل زنان یا به طور کلی حالا مسائل زنان در جامعه ایران اختصاص بدم. به دلایلی حالا این اتفاق نیفتاد ولی جز به موضوعات جدی فکریم بوده و به نظرم موضوع بسیار با اهمیتی هم هست. یعنی حالا چه از این به این دلیل که مثلا بگیم زنان نیمی از جامعه هستن، حالا صرف نظر از این موضوع، برای جوامعی که بخصوص در مرحله نوعی گذار از جهان سنتی به جهان مدرن هستن و سنت دینی هم در اونها بسیار پررنگ، ریشه دار و با نفوذ هست، به نظر مسئله زنان بسیار مسئله با اهمیتی هست. و نمونش هم شما هم جامعه ایران رو میبینید. مثلا این سر همین مسئله پوشش زنان، حضور زنان در ورزشگاه، نمیدونم اصلا بگیم 100 سال جلوتر مدرسه رفتن زنان، رأی دادن زنان، ورزش زنان، همه اینا نگاه میکنیم چه بحثای خیلی جدی هست که البته تو خیلی از جوامع بسیاری از اونها حل شده ولی برای جامعه ما در این حد حل نشده که هنوز مثلا موضوع پوشش یکی از چالش برانگیزترین مسائل روز جامعه ایران شده، در حالی که علل اصول نباید اینطوری باشه. و همین دلیل اساساً در این بحث تحول جامعه از دنیای سنت به دنیای مدرن به نظر موضوع زنان بسیار موضوع با اهمیتی هست، با تأکید بر این که در جوامع اسلامی که مسئله زن با یک زمینه خیلی ویژه‌ای با فقه سنتی پیوند خورده و با این تصور که مثلا این فقه و احکامش احکام ابدی مثلا خداوندی هست. خب این به هر حال این همه این چالش‌های امروز رو و تنش‌های امروز رو زمینه‌سازی داره می‌کنه و اینا باید یه روزی هم حتما حل بشه. با این توضیح خواستم عرض کنم که این موضوع فکری مهمی برای من بوده و به جنبه‌های مختلفش می‌پرداختم. از اون طرف هم که خب عرض کردم من به حوزه جامعه شناسی جرم، انحرافات، اینها هم علاقه داشتم و کار میکردم. موضوع جرم زنان هم باز یکی از موضوعاتی بود که من از همون دوره دکترا در ارتباط با آماری که بررسی میکردم، آمار جرم در ایران، ذهنم رو درگیر خودش کرده بود. مسئله البته مطرحی در جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات هم هست که زنها بسیار کمتر از مردها مرتکب جرم میشن. شما آمار رسمی جرم رو اگه نگاه بکنین، مثلا توی ایران توی دهه 60 مثلا حدود 3-5% کل جرائم جرائم زنان بوده. یعنی اگه 100 بگیریم از هر 100 جرمی 5 تاش فقط مربوط به زنان بوده و مرتکبانش زن بوده. این با تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاده به تدریج افزایش پیدا کرده. اون تحولات هم برمیگشته باز به همین تغییر جایگاه زنان، یعنی زنان از خانه وارد صحنه جامعه شدن و متناسب با این حضور بیشترشون در جامعه، یه مقدار میزان جرم هم در بین اونها هم افزایش پیدا کرد. هنوز جرم به هر حال پدیده مردانه ای هست صد غالب، ولی شما اگر در کشورهای دیگر نگاه کنید در این مرتب افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا در کشور اروپایی مثلا به 20%، حتی کشورها متفاوت هستن، ولی مثلا به حدود 20-25% هم رسیده. من خب برام این سوال بود که به هر حال جامعه ایران از دهه 30-40-50-60 همونجور مرتب تغییر کرده، حضور اجتماعی زنان بیشتر شده، و میخواستم ببینم این مثلا در ارتباط با جرم چه وضعیتی پیش اومده. به همین دلیل یکی از دانشجویانم رو راهنمایی کردم که پایان نامش روی همین موضوع تحول جرم زنان باشه، و ما رفتیم سراغ آمار جرم در بین که نیروی انتظامی داشت، آمار دستگیری ها و آمار محکومان، چون اینا با هم فرق داره، برخی از در واقع دستگیری ها منجر به محکومیت نمیشه. این رو در یک دهه، در دو دهه، از سال 60 تا سال 80 که آمار در اختیارمون بود بررسی کردیم، و باز ترکیب این جرم ها مثلا چه جرم هایی بوده، مثلا آیا تفاوتی بین جرم مردان و زنان اینها هست. خب آمار نشون میده که به هر حال متناسب با این تحولات در تا اون سال از مثلا 4-5% رسیده بود به 8%، نزدیک 10% برخی از سالها، سالهای اخیر افزایش پیدا کرده یه مقداری. بعد پرسش ما باز دوباره تو اون کار این بود که آیا این با این توسعه یافتگی اجتماعی اقتصادی ارتباطی داره یا نه، که باز این رو و تو اون پایان نامه در واقع این پرسش رو دنبال کردیم، رابطه هم البته پیدا شد، استانها رو با هم مقایسه کردیم، استانها از جهت سطح توسعه یافتگی و میزان جرم زنان، و خب مجموعاً نهایتاً در دو تا مقاله منتشر شد که من نظرم جزو اولین کارهایی هم هست که درباره تحول جرم زنان و عواملی که حالا روی این اثر داشتن و اینها کار شده، که مقاله هاش در دسترس است.
خب حالا چطور شده بوده؟ افزایش پیدا کرده بود؟
بله، بله. این افزایش که افزایش پیدا کرده بود مثل همه دنیا دیگه، یعنی به هر حال این تحولات جامعه جدید و حضور زنها در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خب انگار فرصت‌های بیشتری برای ارتکاب جرم رو هم فراهم می‌کنه. این افزایش بوده، اما هنوز ترکیب جرم عمدتاً مردانه هست، بقیه دنیا برات همینطور هست. حالا برای این البته نظریه های مختلفی وجود داره، برخی تبیین زیستی میکنن، برخی تبیین روانی میکنن، برخی تبیین اجتماعی میکنن. خاطرم هست که از جرم شناسان خیلی فمینیست یکم رادیکال مثلا نظرش اینه که تا زمان موضوع عمدتاً اجتماعی میدونه، میگه این که مثلا زن و مرد تفاوت داره میزان جرمشون به خاطر اینه که اینا کمتر توی اجتماع هستن و به هر حال بیشتر تو عرصه اشتغال، عرصه هر کلیت جامعه و اینها کمتر هستن و این باعث میشه که، و این رو نشانه نابرابری هم میگیره، فرصت‌های برابری در اختیارشون نیست. اتفاقا این بحث رو مطرح می‌کنه، البته به نظر من یه بحث کمی رادیکالی هست، من خیلی باش موافق نیستم، ولی می‌خوام بگم در این حد بحث مطرح می‌کنه که میگه نشانه برابری واقعی زن و مرد آمار جرم. هر موقع دیدین که 50% جرائم زنا مرتکب میشن، 50% مردا، این یعنی اینکه جامعه از رسیده به برابریه جنسیتی، چرا که از همه یعنی موضوع اصلا زیستی روانی اینا تبیین نمی کنه. البته خب دیدگاه هایی هم هستن که به نظرم اونا بهره از واقعیت دارن، که به هر حال شرایط فیزیکی، شرایط روانی، تفاوت های جامعه پذیری اینها اثر میگذاره که زنها کمتر از مردها به سمت ارتکاب جرم برن. ولی این موضوع که به هر حال میزان بسیار پایین جرم در گذشته عمدتاً ناشی از این بوده که خب اصولاً توی عرصه فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی و حوزه عمومی که بیشتر جرم‌ها اونجا اتفاق می‌افته خب کمتر بودن دیگه، هرچی بیشتر ورود پیدا کنم به همون میزان هم ممکنه که جرم زن‌ها هم افزایش پیدا کنه که کرده، یعنی از 3-4% مثلا به حدود 10-12% رسیده. اما تصور نمی‌کنم که هیچ وقت این برابری به وجود بیاد، چون به هر حال اون جنبه‌های زیستی و اون بنیان‌های جامعه، تفاوت جامعه پذیری و تا حدی عاطفی هم اثرگذار هست و اونها باعث میشه که همواره نرخ جرم زن‌ها کمتر از مردها باشه.
پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی.
بله. آره، اینم باز یه مقاله‌ای هست، به نظرم یکی از مقاله‌های جالبی هست که منتشر شده بر اساس تحقیقی که باز من راهنمایی کردم و یکی از دانشجویانم انجام داد. توی این کار پرسشمون این بود، چون کسانی که طرفدار حجاب هستن همیشه استدلال میکنن که این یه نوع امنیت میده و یه نوع امنیت برای زنها ایجاد میکنه و ما در واقع میخواستیم انگار که این رو مثلا، و بعد هم گاهی اوقات یه نوع سرزنش قربانی هم رو مطرح میکنم، مثلا میگن اگر مثلا زنها مورد آزار قرار میگیرن به خاطر اینکه بد میپوشن، درست میپوشن اتفاق نمیفته، خود قربانی رو متهم میکنن به جای اون کسی که حالا جرم مرتکب شده. ما گفتیم بریم سراغ یه سری واقعا آمارها و در واقع شواهد عینی و واقعی و ببینیم حداقل مثلا در چارچوب جامعه ایران آیا واقعا مثلا این پوشش امنیت بیشتری رو ایجاد میکنه، آزار جنسی کمتری و همراه داره. چون من خودم موارد رو شاهد بودم، مثلا من خودم یادم هست مثلا تو شهر خودم مثلا رفسنجان میرفتم، مثلا خیابون میرفتم مثلا یه خانم چادری کاملا پوشیده و بعد شاهد بودم که برخی از مردها به او مثلا متلک میگه حرفای، و بعد من اون موقع گفتم خب این که کاملا پوشیده است چرا در این اتفاق میفته؟ اون تئوری که میگه اگه اینا مثلا مشکل از ایناست، انگار یه مشکلی اون طرف وجود داره. این یه پرسشی بود دیگه. یا مثلا باز بر اساس تجربه‌ای که بسیاری از زنانی که در کشورهای اروپایی رفتن و زندگی کردن میگن، به راحتی زنان محجبه و پوشیده ها میگن ما مثلا میزان آزارهای جنسی که تجربه میکنیم مثلا در لندن که داره مثلا چند سال اونجا زندگی کردیم از مثلا چیزی که تو تهران باش مواجه میشیم کمتر، یا اونجا اصلا نبوده، مثلا اینجا با مواردی برخورد میکنیم علی رغم اینکه ما پوشیده هستیم. ما این رو به عنوان یه پرسش پژوهشی مطرح کردیم که این نوع پوشش چه ارتباطی با تجربه آزار جنسی حالا صورت‌های مختلفش داره و با خانم‌ها، در واقع جمعیتی از زن‌ها، نمونه‌ای از زن‌ها اون در اون کار پژوهشی مصاحبه شد. خب نوع پوشششون رو که خب فرد که یادداشت می‌کرد مثلا چه نوع پوششی هست و دسته‌بندی کرده بودیم و بعد حالا از تجربه آزار جنسیشون هم جنبه عینی هم جنبه ذهنی. جنبه عینیش این که واقعا چقدر برخورد داشتن، جنبه ذهنی این که چقدر نگرانن که وقتی بیرون میرن این مثلا براشون پیش بیاد. و چیزی که برای ما جالب بود تو یافته این اون تحقیق بود، تحقیقات تجربی خب به هر حال با یک تحقیق نمیشه مثلا خیلی حکم قاطع داد، باید تکرار بشه و بعد یواش یواش به یه اجماعهایی برسه. ولی اون تحقیق نشون میداد که از حیث ذهنی پوشش هیچ اثری نداره. یعنی نگرانی زنان پوشیده تر از اینکه قربانی مثلا آزار جنسی بشن تقریبا با اونایی که مثلا پوشششون فرقی نداشت یکسان، یا پوشش به تعبیر کمتر پوشیده بودن تقریبا یکسان بود. ولی از جهت تجربه